مورد آیات قرآن یکی از اون آیاتی که در مورد وحدت حق حقیقیه و توحید ذاتی مورد استشهاده، آیه 3 از یا به عبارت دیگر آیه 3 از سوره توحید قل هو الله احد الله الصمد، در مورد صمد همونطوری که عرض کردم روایاتی وارده، منتها من واسه همین رفتن چیزی اینها فرصت نکردم و روایاتش رو ذهن میکنم، فردا انشاءالله روایاتش رو میارم. روایات در توحید صدوق و راجب معنای صمد عرض کنم که بحث شده، مرحوم علامه طباطبایی هم اونطوری که به خاطر دارم ظاهرا در کتاب شیعشون در اون بحث های عرض کنم که اعتقادیشون به همین آیات و روایات توسل کردن. صمد یعنی توپر، یعنی نقطه خالی در هویت پروردگار وجود نداره و خلأ وجود نداره. محدودیت هویت پروردگار به حدود ماهوی افراد نیست، پس بنابراین افراد با تعینات خارجی خودشون باعث یک محدودیتی نه تنها خودشون محدود هستند و هر کدام از دیگری ممتاز هستند، ولی این تعینات ماهوی افراد خللی در عدم تحدد هویت پروردگار ایجاد نمی کنند. به عبارت دیگر گرچه اینها با هم دیگه اختلاف دارن، ولی باعث امتیاز پروردگار و افتراق پروردگار و جدایی پروردگار از وجود اینها نمیشه. این معنای صمده که در روایات هم به این معنا آمده. البته یک معناش روایت شو عرض میکنیم به معنای بینیاز از علت و بینیازی از غیر، در فعلیت تام است، چون هر نقصی و هر حدی به عدم فعلیت برمیگرده، عدم فعلیت یک تعیین. نقصانی که در اشیاء وجود دارد، این نقصانشون به معنای عدم تحقق به تعیین دیگران. الان من ناقص هستم در وجود خودم، این نقصان در وجود عبارت است از عدم تعیین به وجود غیر. نمیتوانم تعیین شما را پیدا کنم، نمیتوانم تعیین دیگری را پیدا کنم، نمیتوانم وجودم متحقق بشه به وجود دیگری. این نقصان در من. بله چه بله نه همون قوه ایست که از کردن میشه. اون قوه یعنی آمادگی برای کامل بودن. حالا آیا اون قوه به فعلیت میرسه یا نمیرسه یه مسئله دیگه است. ممکنه قوهی به فعلیت نرسه، همون حیوان در شرایط مناسب اگر قرار بگیره آمادگی برای کمال درش پیدا میشه، در شرایط مناسب. بله دیگه، منظور امکان خارجی است. بله امکان استعدادی در اینجا میخوام داز کنم، هنوزش مسائل امکان نیومده. امکان استعدادی برای تحقق به کمال دیگران در هر چیزی وجود داره، در این چوب هم وجود داره، منتها این باید در شرایط خاص قرار بگیره تا این امکان تبدیل به فعلیت پیدا بشه. و بناً علی هذا وقتی این قوه به فعلیت میرسه که من واجد وجود سوای خود هم بشم، و به عبارت دیگر اون معنای سعی و اون معنای اطلاق اگر در وجود من تحقق پیدا بکند، در اون صورت است که من تمام کمالات دیگران را حائز هستم. و انی و ان کنت ابن آدم صورتن ولیکن فی معنن شاهدون به عبوتی. و ابن فارس در این تائیه خودش که حالا عرض میکنم موارد شعر خودش رو، اون معنای سعی و اطلاقی خودش رو در جای جای این تائیه بیان میکنه که به چه نحوی خودش را در همه اشیاء میدید و همه اشیاء را در خودش میدید، هر دو جهت. وجود خودش را وجود اطلاقی میدید که همه اشیاء را در بر داره، و همه اشیاء را با تعینات خودشون مندک در وجود خودش میدید، هر دو طرف مسئله در اونجا لحاظ. این همون معنای کمالی است که رفع محدودیت از حدود ماهوی شیه، این معنای کمال. در اینجا وجود به مرحله مصمدی میرسه، توپوری میرسه، مصمد میشه، توپور میشه، خلع از بین میره. در این آیه وقتی که میگه قل هو الله احد الله الصمد، که روایتی از امام علیه السلام است که میفرماید تمام اشیاء را من تا روز قیامت از همون صمد میتوانم در بیارم، معناش همینه، چون اون صمدیت پروردگار و عدم محدودیت و عدم نقصان او، اون واجد جمیع تعینات و حقایق است الی یوم القیامه و بعد یوم القیامه، الی از به ابدیت و از قبل و ازلیته، یعنی هم جهت سرمدی لحاظه و هم جنبه ازلی لحاظه، هم ازلن تمام حقایق همه در وجود پروردگار بوده و هم ابدن تمام اون چرا که اتفاق میفته در اون وجود و در ذات پروردگار مندمجه. پس بنابراین هیچ شیئی جدای از اون وجود پروردگار وجود مستقلی نداره تا حد بخوره وجود پروردگار به وجود او، و اون وجود پروردگار و اون ذات پروردگار منحاز و جدای از ذات و اون از می شود که حدود ماهویه او باشه که فاصله بینش بیفته. اگر فاصله بخواد بیفته حد است، و حد هم نقصان است، و نقصان هم که خلع است، و خلع با مصمدیت چیه؟ منافات داره. این یکی از اون آیات که البته خب روایاتشو، روایات هم قبلشو و بعدشو عرض میکنه. یکی از اون آیاتی که دلالت میکنه بر خیلی معنای صریح و ظاهر داره بر مسئله وحدت حقیقیه که همون توحید ذاتی باشه و به عبارت دیگر مسئله وحدت وجود اثبات میشه، آیات سوره حدیده. البته در غیر از سوره حدید هم این آیات هست: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این معنای اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت، این دلالت بر همون مسئله وحدت وجود و وحدت حقیقیه میکنه. اول و کل شیء لا به، البته این در روایات در مورد داریم، و عرض کنم حضورتون که ایشون در این به اصطلاح چیز هم روایات بیان شده خیلی مفصل. هو الاول و الاخر، اول هر چیزی اوست، آخر هر چیزی هم اوست. یعنی هر وجودی را که شما بخواید در تصور بیاورید، اول اون وجود پروردگاره. اول اون وجود پروردگاره به هر معنایی رو شما میخواید اینو تصور کنید. به معنای علت میخواید بگیرید، اول تحقق علت پروردگاره. یعنی هر وجودی منتهی میشه به علت اولا که ذات پروردگاره. و در باب بحث علیت در اونجا میای میگیم که معلول به معنای جدایی از علت نیست اونجوری که تصور میشه. معلول به معنای عین وجود علت است در مرحله نازل. این معنای معلوله. پس بنابراین اول و کل شیء به معنای این است که مبدأ اولا و علت اولای برای هر چیزی چیه؟ وجود پروردگار. یا به معنای علت میگیریم، یا به معنای اول میگیریم به معنای تحقق. یعنی خود اصل تحقق یک شیء نشأتش چیه؟ با اولیت پروردگاری. یعنی وقتی که شما یه شیء رو نگاه میکنید، قبل از اینکه نگاه به اون شیء بکنید، در وهله اول وجود پروردگار رو باید نگاه کنید و بعد وجود مرآتی اون رو باید در نظر بگیرید. و این دیگه به علیت کاری نداره. چه علیت باشه چه علیت نباشه، هر چیزی در نقطه از نقطه نظر تعین، هر چیزی ابتدای اون تعین چیه؟ اون وجود پروردگاره. پس بنابراین وجود خود اون شیطان ها پس کجا میره؟ وجود او لحاظش بعد از وجود پروردگاره. این همون مسئله، این مسئله وحدت وجوده. در مسئله وحدت وجود صحبت از این است که یک وجود واحد که وجود عام اطلاقی است بیشتر نیست. اون وجود ابتدای هر تعینی باید در نظر گرفته بشه، چون اون تعینات دیگر مرائی و مظاهر اون چیه؟ وجود مطلق هستن و وجود سهی هستن. و دلیل اولیت آخریت هم میشه، چون اول هر شیئی هست، آخر هر شیئی هم چیه؟ پس اونه. ها درسته. وقت این از نقطه نظر مرآتیت نشون میده او را، اما از نقطه نظر تحقق خارجی و به اصطلاح نظر بدوی اول ما این رو میبینیم. لذا مرحوم حاجی هم میفرماید به اصطلاح در این قضیه، در مرحوم حاجی در بحث اصالت الوجود اصالت الماهیه ایشون میفرماید علت این که مردم خیلی یا اصالت الماهیه شدن به خاطر این است که ادراک معنای وجود خیلی دورتر از ادراک خود ماهیه. شما اونچه که در خارج نگاه میکنین ماهیاته. حالا پی ببرید بر این که این ماهیات، اینها همه پف هستن و همه حباب هستن و حقیقت اونها وجوده، این نیازی به چی داره؟ تأمل و تفکر و تعمل به اصطلاح داره. همینطور در این آیه میفهمد گرچه شما یه حقایقی رو در خارج میبینید، ولی قبل از این که اون حقایق رو بخواد درش فکر بکنید، این باید قبل از اون فکر شما و نظر شما به یک حقیقتی بره، چون اون حقیقت حقیقتی است تو مندمج و تو در توی این اصطلاح هیاکل و مشاکل خارجی. پس بنابراین بله، اینها مظهر هستند و همین مظهریت اینها انسان را به اولیت او میبرد. یعنی چون این مظهر است، انسان پی به چی میبره؟ به اون مظهر میبره. چون اینها مرآت هستند، این مرآت انسان را میرساند به اون چیه؟ اون ذل مرآت، اون کسی که مرآت و اون ذاتی که این مرآت برای اوست. و از اینجا تعبیر به اولیت شد. اول اول و آخر، آخرم چیه؟ اوست. خب هو الاول، بعضیا میان تفسیر میکنن به اینکه اول همه اشیاء قبل از این عالم اولش اونه و خلاصه. پس هو الاخر به چه معنایی است؟ اگر اول همه اشیاء اوست، دیگه آخر، دیگه در این صورت دیگه معنا نداره. یعنی آیا این عالم تمام میشه و بعد خود وجود پروردگار میمونه؟ که چیزی که در عالم تحقق پیدا کرده دیگه آخریت نداره. آخریت یعنی انتهای حد وجودی. اول حد وجودی خداست، انتهای هر حد وجودی هم چیه؟ خداست. و این چطور ممکنه وقتی که یه شیئی قبل از این عالم اولیت عرض می شود که برای ذات پروردگار باشه، دیگه آخریت معنا نداره؟ چون یه چیزی که وجود پیدا بکنه دیگه الا ابد الاباد چیه؟ خود او وجود داره، همزمان با وجود خدا این شیء هم وجود داره. تا خود به عبارت دیگر تا خدا خدایی میکنه، عالم هم چیه؟ وجود داره برای خودش. آخریت به معنای انتهای اون حدود ماهوی نیست در اینجا، و الا خب خلاف به اصطلاح فرض میشه. پس بنابراین ما آخریت رو هم به لحاظ اولیت باید به همون حدود وجودی برگردیم. یعنی چی؟ یعنی نیست در اول گفتیم که اولیت مال عرض میشود که اولیت وجوده برای اون شی، پس آخریت هم به چی برمیگره؟ به همون اولیت برمیگرده. یعنی وجود همه اشیا اون وجود چیه؟ منطوی در وجود پروردگاره. خود حدود ماهوی او برگشتش به حدود ماهوی پروردگاره. همونطوری که در ابتدا قبل از اینکه شما ببینید عکس رخ یار قبلا دیده شده است، بعد از اینکه شما نگاه به این مظهر کردید و نگاه به این مرآت کردید، باز این مرآت استقلال نداره. بعد از نگاه به این مرآت باز دوباره باید نگاه به چی بکنید؟ اون ظلم مرآت باید بکنید و اون چیزی که اول بود باید بکنید. پس بنابراین خیال نکنید که این مرآت برای شما استقلالی داره، این مظهر برای شما مستقل است و در حدود ماهوی تام و تمامه. اون حدود ماهوی این مرآت برگشتش به چیه؟ باز برگشتش به همون حقیقت وجودی است که در او قرار داده شده، و اون حقیقت وجود از اول با این مظهر بوده و الانم با این مظهره و تا آخرم با اون مظهر چیه؟ خواهد بود. بدون اینکه نهایتی ما برای این تصور کنیم، این دیگه نهایت تصور نداره، ولی نهایتش چیه؟ نهایتش همون معنای مظهریتشه. یعنی وقتی که این شی مظهریت پیدا میکنه، این دیگه چی میشه؟ تمام میشه. یعنی این دیگه یک شیئی است که در عالم دیگه وجود داره، یه چیزی است که در عالم دیگه تحقق داره. میگه خیال نکنید که دیگه این حدودش دیگه تمام شد، باز این شیء که مظهره و باز که مرآته و باز که نماینده اون وجود هست، آخر قضیه باز دوره برگشتش به چیه؟ به همون نور وجوده، که اون وجود منبسط و از این بگیرن برای این آخریت متحقق میشه. یعنی آخریت این باز همون چیه؟ همون وجود منبسط هست. این معنای معنای هو از ظاهر و الباطن، خود اینم میشه حق، منتها خودش میشه حق در وقتی که تعین داره مظهریت رو نشون میده. تعین ازش بگیرن دیگه خود وجود حق دیگه اصلا مظهریتی هم نداره. ببینید قبل از اینکه شما نگاه به وجود حق بکنید، این برای خودش در عالم یک استقلالی داره، یه کبکبه‌ای داره، یه انل حقی اینجا میزنه. خب مثل بقیه، خب ما هم هستیم، ما هم چیز داریم. و اگر ما نگاه به اون چیز بکنیم، نگاه به همون وجود منبسط بخوایم بکنیم، ببینیم تمام این مظهریتی که الان داره این نشون میده، این همه حکایت از چی میکنه؟ حکایت از اون عکس رخ یار داره میکنه که یک مرتبه تعین و تجلی پیدا کرد و همون یک مرتبه همه چیکار کرده؟ عوالم رو در خودش جای داده. درست شد؟ بنابراین اون عکس یروخیا که در پس این قضیه است، این داره حکایت از چی میکنه؟ حکایت از اون میکنه. یعنی در واقع این داره حکایت از چی میکنه؟ حکایت از خودش میکنه، حکایت از باطن خودش داره میکنه. این جدایی وجود نداره. پس بنابراین همون عکس یروخیار است که به صور مختلف در آمد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، همش یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بله تشکیه، بله اصلا دیگه تشکیه که دیگه وجود نداره. یعنی با همون تجلی واحد، اون تجلی واحد باعث میشه که چی؟ این همه مظاهر پیدا بشه. و این مظاهر همه مظاهر خودش هستن، یعنی همه اینها نشون دهنده چی هستن؟ باطن خودشون هستن. باطن خودش چیه؟ همون وجود منبسط و وجود مطلق دیگه در اصل. ببینید عرفا که تشکیک رو در مظاهر میبرن از باب این است که بالاخره خود مظهریتی رو معتقد هستن. وقتی که ما یه مظهریتی رو معتقد بشویم، خواهی نخواهی در مرحله او تشکیکی خواهد آمد. فلاسفه آمدن تشکیک رو در حقیقت وجود بردن، کار خراب میشه. اما اگر ما فقط مظهر رو به عنوان مظهریت بدونیم و اون مظهر به مراتبه همه چی هستن، همه مظهر، یعنی خودش توش خوابیده، مظهر یعنی خودش چیزی از خودش نداره، مظهر تام، مظهر ناقص، مظهر کمال، مظهر غیره از می شود که کامل، مظهر غضب، مظهر شهوت، مظهر لطف، مظهر از می شود که رحمت، تمام این مظاهری که از به انواع ها و اقسام ها، اینا همه چی هستن؟ مراتب تشکیکی هستن که این مراتب تشکیکی باعث تعین و خلاصه تحقق استقلالی در اون از می شود که مظهر نمیشن. لازمه مظهر این است که اختلاف داشته باشه، خصوصیت ذاتی مظهر این است که چیکار بکنه؟ اختلاف داشته باشه. شما وقتی که دریا رو تصور بکنید، این دریا حالات مختلفی به خودش میگیره. یه وقتی که موج برمیداره و این موج 1 متره، یه وقتی همین دریا موج برمیداره و موج 60 متره. 60 متر بودن و 1 متر بودن هر دو آبه، منتها این ارتفاعش که ارتفاع زیاده. ما نمیتونیم بگیم که الان هیچ نوع مرتبه تشکیکی در موج وجود نداره. خب دارید میبینید دیگه، موج 1 متری، 2 متری، 3 متری، تا بعضی جا میگن حتی به 60 متر میرسه که براش خیلی خراب کاری ها رو میکنه. تمام اینها آبه. فرق بین عرفا و بین عرفا در اینه که غیر عرفا میگن خود آب قابل تشکیکه، عرفا میگن آب یه واحد بیشتر نیست، موج قابل تشکیک بشه، موج قابل تشکیک باشه. وقتی موج غیر از آب چیزی نیست، به جای 60 متر 600 متر هم بشه باز چیه؟ فرق نمیکنه. 6000 متر هم بشه باز چیه؟ باز یکیه. حقیقتش یکیه دیگه. در این صورت نمیتونه اون موج 60 متری بر اون 1 متری فرق بفروشه، چون میگه من همون آبی هم که تو هم هستی، تو حالا بیشتر بالات بردن من، فرق نمیکنه. همون که تو بیای برگردی تازه مثل من چی میشی؟ هر دو ساکن و راکد میشی. از این نقطه نظر میتونیم بگیم که اشکالی برای این مسئله که اونها وارد و هو ظاهر و الباطن. ظاهر هر اشیایی، هر شیئی وجود خداست، باطن اون هم وجود خداست. خب ظاهر چیه؟ ظاهر چیه؟ و باطن چیه؟ ظاهر همه، باطن همه اشیا هو، نمی میگه هو، اون باطن هر شیئه. خب ما الان خب فرض بکنیم که اشیاء رو در این صورت خب داریم میبینیم دیگه، عرض میشود که یعنی هم مقام ظهور عرض میشود که مختص به ذات اوست، هم مقام غیب مختص به ذات اوست، هم اون چیزی که در ظاهر ملموسه عرض میشود که پروردگاره، و هم اون چیزی که در باطن ملموسه پروردگاره. و این هو الظاهر و الباطن رساترین بیان قرآنی است که وحدت وجود را اثبات میکنه. ما مثل این دو جمله هو عد میشود که اول هو ظاهر و الباطن ما نداریم. اگر حتی در اول و آخر هم بخوام تشکیل کنیم، در قل هو در صمد هم بخوام تشکیل کنیم، ولی در ظاهر و الباطن دیگه به هیچ وجه نمیتونیم ما در دو شبهه ایجاد کنیم که ظهور اشیاء، یعنی اون چه که در فعلیت ظاهری همه اشیاست، میگه هو خداست. باطن اشیا، ای کاش حالا فقط میگفت هو الباطن، دیگه هو ظاهر رو نمیگفت که کار خیلی خرابتر شد. اگر میگفت هو الباطن، یعنی باطن همه اشیا پروردگاره، یعنی همه اشیا از نقطه نظر وجود تحققشون به تحقق وجود پروردگاره، این باطن اشیا. حالا در اینجا میگه ظهورشون هم خداست، ظهور همه اشیا خداست. ظهور همه اشیا خداست به این معنا، همون مطلب دقیقی که یه روزی خدمتتون عرض کردم که مسئله وحدت وجود، این چه که ما این اشیاء را و این مظاهر را به عنوان مظهر میفهمیم، این مظهریت خود اشیاء، این چی که الان مظهر آمده خودش رو نشون داده، این مظهریتش رو از کجا آورده؟ نه تنها خود اصل وجود شیء، خود اصل وجود همون وجود مطلق هست، اون چرا که ظاهر میکنه این وجود از خودش، به عبارت دیگر حدود ماهوی از کجا آمده؟ اگر شما میفرمایید که اون وجود اشیاء مربوط به مسئله وحدت وجود میشه، اما حدود ماهوی، دیگر ما میگیم حدود ماهوی از کجا آمده؟ وقتی ما قائل هستیم بر این که غیر از وجود چیز دیگری نیست، اگر وجودی باشه و ماهیتی باشه، این سنویت نفس الامریه پیدا میشه و این دیگه کسی اصلا دیگه معتقد به این قضیه نشده، غیر از اون شیخ آمیزان مهدی اصفهانی که میگفت چه اشکال داره که هم ما قائل به اصالت وجود بشیم هم اصالت ماهیت بشیم، که دیگه همه این دیگه رد کردن، دیگه از حرم الشمس دیگه بیان باطل ایشان، این ظاهری این و وقتی که اصل وجود رو ما حقیقی دانستیم، دیگه مسئله اعتباریت ماهیت خودش چیه؟ خودش دیگه میشه مسئله حقیقی و واقعی. حالا اعتباریت ماهیت به چی برمیگرده؟ اعتباریت ماهیت هم باز برگشتش به همون تقید وجود است به انواع مختلف، یعنی هم وجود واحده، هم حدود اون وجود حدودی است که باز برگشتش به خود وجوده، پس بنابراین کل عالم را وجود گرفته و تمام این ماهیات همه چی هستند، وجوداتی هستند که مقید شده اند به این شکل و به این عد می شود که صورت، این میشه هو الظاهر. هو الظاهر همون بیان ذوق المتالهین و عرفاء شامخینه که اونها میگن که اصلا نه تنها وجود واحد است، بلکه موجود هم موجود چی میشه؟ واحد میشه. تکثر موجود را معتقد نیستند. تکثر موجود نه به عنوان تکثر استقلالی است که قائل به ما اصالت ماهیه بشیم در قبال اصالت وجود، بلکه تکثر موجود همان تکثر وجودی است که چیه؟ به اشکال مختلف خودشو در آورده. پس بنابراین اون مسئلهش باز برگشت داده میشه به مسئله وحدت وجود. یعنی تمام این اختلافات و تمام این مظاهر و تمام این موجودات همه چی هستن؟ انها یک وجود واحد هستن. دست من 5 انگشت داره، انگشت کوچک، انگشت عد میشود که ابهام و وسطا و عد میشود که سبابه و خنسر و بنسر، تمام این 5 انگشتی که الان به اصطلاح با کف و اینها هست، همه اینها یک مجموعه واحده که این یک مجموعه واحد را آمدن چیکار کردن؟ جدا کردن. بعضی ها هستن که وقتی به دنیا میاد دستشون یک تیکه است، بعد با اعمال جراحی میان این یکی یکی این انگشت ها رو از همدیگه جدا میکنن، درست شد؟ پس بنابراین جدا کردن انگشت هیچ نوع استقلال و تعینی به انگشت نمیده، بلکه این همون ذره ای است که از دریا جدا گشته است، او رو از دریا آمدن جدا کردن، این انگشت رو باز میکنن، بعد انگشت رو باز میکنن، اینا رو یکی یکی باز میکنن، بعد ما 5 انگشت میبینیم، اینو کوتاه‌تر از اون میبینیم، اینو بلندتر از اون میبینیم، اینو به این شکل میبینیم، او رو اونطور میبینیم، در حالتی که تمام اینها اول یه مجموعه واحدی بیش نبود، اون مجموعه واحد مظاهری پیدا کرد به مظهریت تک تک چی؟ این انگشت ها و عد می شود که این چیزها. اون هو الظاهر هم همینو میگه، میگه که اگر شما بخواید نگاه بکنید، نگاه به دستتون بکنید، ببینید چی؟ ببینید که این تعداد و این اختلاف و تکثر در انگشتان باعث تکثر مفهوم دست، باعث تکثر در خصوصیت دست و هویت دست نخواهد شد. تمام اینها همون یک وحدتی داشتن، ما آمدیم از وحدت چیکار کردیم؟ اینها رو جدا کردیم، و جدا شدن اینها از اون وحدت به معنای افتراق اینها از اون وحدت نیست، باز چیه؟ همه اینها باز دسته، داخل در دست چیه؟ بازم جمع بشه دسته، بازم باز بشه باز دسته، دو تاشو ببندی سه تاشو باز کنی دسته، دو تاشو باز کنی سه تاشو ببندی دسته، فرقی نمیکنه. این معنای هو الظاهر و الباطن. این هم آیات مربوط به سوره، عرض کنم حضورتون که سوره حدیده، که خب البته باز در اینها به اصطلاح مطلب خدمتتون عرض میکنه. امیرالمومنین علیه السلام در از می شود که خطبات نهج البلاغه خطباتی دارن که دلالت بر این مسئله داره و روایاتی که از ائمه علیهم السلام در این باره آمده، بیشتر آن روایات شرح همین خطبات امیرالمومنین علیه السلام رو میکنه. و عجیب اینجاست که بسیاری از روایاتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده اصلا عیناً همون عبارات های امیرالمومنینه، هیچ فرقی نمی کنه. نظیر عرض می شود که اون خطبه سید شهدا که می فهمد که اللهم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من عرض می شود که چی؟ بن من فصول حتام ولیکن لنر المعال من دینک و نوزر الاصلاح فی بلادک و یه امن المظلومون بده فلقه. این مثلا این همین به عینه در نهج البلاغه ما داریم از امیرالمومنین اللهم انه لم یکن الذی ما کان منا، مثلا یه الذی داره تنافسا فی سلطان و التماس هم فضول حتام و اینها داره. و به طور کلی به این حکایت از این میکنه که اصل و حقیقت اون معنا حقیقت واحده است که در قلوب ائمه به صور مختلفی بیان میشه و حتی گاهی اوقات ممکنه به عبارت هم عبارت واحدی باشه. از امام رضا علیه السلام یا از موسی بن جعفر ما خطبات توحیدی داریم که اصلا این همون مربوط به نهج البلاغه و خطبات خود حلقت دیگه، اوقات خود عبارتش یکیه، منتها خب اونها بسیارش هم به صور مختلفه. در اینجا میفرماید که بل مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. عرض می شود که معیت دارد با هر چیزی، نه به نه معیت مقارنه ای باشه و در جنب با باشه. و خب معنای صمد هم که خب همینه دیگه، عرض می شود که یا هو الاول و الاخر در قرآن هم که همین نیست که حضرت می فرمند و غیر کل شیء لا بمزایله. معیت مقارنه ای نیست. خب ما سوال میکنیم چه معیتیه؟ وقتی که یه شیء مصاحبه با شیء دیگر است، در اینجا معیت متحققه. مصاحب بودن به معنای نزدیکی مکانی، اما این نزدیکی مکانی موجب اتحاد بین دو ذات نخواهد شد. شما هر چه بین دو نفر مکانشون نزدیکتر باشه، و خب میفهمید منظور بنده رو، که هر چه نزدیکتر دیگه از اون دیگه نزدیکترم هیچ وجودی نداشته باشه، باز بالاخره این نزدیکی باعث نمیشه که این دو ذات با هم دیگه چی بشن؟ دو ذات یکی بشن. باز در اینجا افتراق ذاتی در اینجا هست و باز نزدیکی مکانی اون یه حدی داره. این مکانی رو که این اشغال کرده، بالاخره این نمیتونه این رو اشغال بکنه، این دیگه مسلمه دیگه که نمیتونه اشغال بکنه. بله اگر جوری بود که مکانی را که این اشغال میکرد این همون مکان اشغال میکرد، این اتحاد چی پیدا میشد؟ به دو ذات پیدا میشد، این همون مکان رو اشغال کنه. ولی باز یکی اشغال نمیکنه. حالا این یا مکان پایین اشغال میکنه، مکان بالایی مال کسی دیگه است، یا اینکه نه این مکان جنبی رو اشغال میکنه، جنبش مال کسی دیگه است. بالاخره از این دو حال خارج چی نیست. و در تمام این نزدیکی ها، معیت ها و در تمام اینها عد می شود که مقارنه بودن در اینجا لحاظ شده. قرین، یعنی مقابل. خداوند متعال معیتش معیت قران نیست، معیت مقابله ای نیست، معیت مکانی نیست. این چه معیتیه؟ خب سوال دیگه، ما دیگه سوال میکنیم چیه؟ این غیر از این که اگر از نقطه نظر مکان شما بخواید تصور کنید، این معیت پروردگار همون از می شود که چیز نیست، عین معیت دین عرض کنم که عین از می شود که وجود اون پروردگارم که وجود چیه؟ وجود از می شود که مجرده. پس این معیتی که با این دارد، معیت یعنی معیت با من، معیت با مع کل شیء داره، معیت با تمام ذرات من، چون اونم مع کل شیء دیگه، نگید معیت با من داره ولی معیت با سلولای بدن من نداره، معیت با نفس من نداره، نه مع کل شیء در اینجا چه عموم خودش، با تمام ذرات عالم پروردگار متعال معیت داره. این معیتش هم معیت مکانی نیست. پس چی چیه؟ این معیت چی چیه؟ معیت همون چیه؟ وحدت وجودی است که آقایان عرفا و حکما آمدن اثبات کردن که وحدت وجود همون چیه؟ معیت پروردگار، معیت حقیقیه وجود است در تمام این مظاهر. با تمام این مظاهر اون وجود واقعی و اون وجود حقیقی چیه؟ تحقق داره. این دیگه معیت، معیت مکانی نیست، معیت ذاتیه، با خود ذات این در این صورت هم نشینی و هم عد می شود که مجالست داره و خود ذات جدای از اون نیست، نه اینکه قران در اینجا لحاظ باشه، چون بگی خدا میاد بغل ما خب اون میشه مقارن قران ما، ولی باز معیت، معیت مقارن نیست، یعنی معیت، معیت ذاتیه، این عین اوست و اون چیه؟ مظهر این میشه. این معنای عد می شود که. البته باز یک چیزهای دیگری به اصطلاح خطبات دیگری هم حضرت در اینجا دارن، خطبات توحیدی که انشاءالله این فردا به زمینه اون روایات و اون چیزهای دیگر اونها میایم دیگه بیان میکنیم و انشاءالله خیال میکنم دیگه برای فردا، چون خود به اصطلاح میریم خودمون اون روایات رو میبینیم، لذا دیگه بحث کردن راجع به اصطلاح از نظر نقلی دیگه به این مقدار کافی باشه و فردا بحث نقلیمون راجع به روایات تمام میکنیم و همینطور اگر مسئله مونده باشه انشاءالله از پس فردا دیگه مطلب رو از نقطه نظر عقلی میاییم، از میشاند که مطلب رو بررسی کنیم و که به کجا میرسیم. البته خب واقعش همینه، منتها خب در اینجا ما معیت رو همونطوری که معیت ذات با از میشود که مظهر خودش، الان ما ذات ما با این بدن ما خب معیت داره دیگه، این همین معیت، معیت مکانیه؟ نه، معیت، معیت ذاتیه، یعنی اون ذات اشراف بر این بدن نیست، داره در این صورت چیه؟ با همدیگه معیت پیدا کردن. بعد ممکنه فرض کنید که این معیت از همدیگه چی بشه؟ جدا بشه. خب این معیت از این نقطه نظره که اون چه که ما در اصطلاح از معنای معیت میدونیم همونطوریه که شما میفرمایید که این یک معیت به معنای قران در اینجا، یعنی دو شیء در اینجا لحاظ شده، ولی اگر نه ما خود اون معیت رو به معنای معیت ذات با صورت بدانیم، بالاخره هر ذاتی با صورت خودش یه معیت داره، وقت در دیگه اتحاده، دیگه در این صورت معیت اتحادیه، نه اینکه معیت مقارنه ای و قرانی و امثال ذلك. بله بله یکیش اعتباره، به خاطر همون اعتبار معیت میگن دیگه، بالاخره یه مظهری در اینجا هست، این مظهر یک ظهوریه، ظهور از یک چیه؟ ظهور از یک مظهریه، بالاخره باز ما در اینجا دوئیت رو چیکار کردیم؟ لحاظ کردیم دیگه، بالاخره ما نمیتونیم دست برداریم از این دیگه. بله ما از تکثر نمیتونیم دست برداریم، کاری که میتونیم بکنیم تکثر رو اعتباری بدونیم، ولی اینکه آیا اصلا تکثری نیست در عالم؟ خب تکثر هست، خود وجود برای خودش تکثر ایجاد کرده، تکثری وقت معنی استقلال میگیریم همونطور که عرض کردم، میخوام بگم نه تکثر خودشه، خودش برای خودش تکثر، پس باز تکثری نیست، هم میگیم تکثر هست و هم میگیم نیست، هست به این معنا که بالاخره این اختلافاتی که اینها داره میبینیم همه ناشی از تکثره، نیست به معنی که تکثر با استقلال در متکثر نمیشه، باز متکثر متکثر حقیقت، حقیقت واقعیه به این معنی. ببینید اینها رو انبیاء سلف هم بالاخره بیان میکردن، چون اونها هم در مسئله وحدت ذاتی شرایع همه انبیاء سلف به معنا و مفهوم و مصداق لا اله الا الله میرسید. گرچه ارز کنم که پیغمبر یک معنای بالاتر از توحید ارز کنم که صفاتی و اسمایی رو پیغمبر اکرم پایه گذاری کردن، ولی بالاخره این مسائل در اونجا بوده و لذا ما نمیتونیم بگیم که اونها بیان نمی کردن. در قضایا و محاجه حضرت ابراهیم با قوم خودش در جلد 17 بهار هست، حضرت در اونجا میگه به هر جا نگاه کردم بعد میشود که خدا رو دیدم، در غرب بود، در شرق بود، در جلو بود، در این چیزها بوده. منطقه مردم نمیفهمیدن، واقعا ادراک مردم به اون مقدار نبوده. در همین زمان به اصطلاح بعد از پیغمبر اکرم هم عرض کنم که خب این مطالب و اینها چیزهایی بوده که برای مردم بیان میکردن. همین ائمه، مگر روایاتی رو که امام رضا علیه السلام بیان میکنه یا امیر المؤمنین مع کل شیء لا بمقارنه، او اشعث ابن قیس چی میفهمه؟ ولی یه چیز خود امیر المؤمنین در روایتی در اختصاص من دیدم، ولی بعد هر چی گشتم پیدا نکردم. یعنی دیگه میدونم حوصله گشتن دقیق ندارم، ولی میدونم این روایت در اختصاص بوده که یه روز امیرالمومنین نشسته بودن در مسجد کوفه و چند نفر بودن راجب امامت صحبت میکردن حالا رفتن یعنی چی میگن؟ یکی گفتش که امام، مقام امام چیه؟ که مقام چون بعضا فهمیدن بابا اینا دارن چرت و پرت میگن، اونا امام عرب فلان امام سرش نمیشه گرفت. و تو این جلسات امثال میسم و امثال رشید و حبیب و سلمان و اینا که نبودن، مثلا افراد عامی بودن این حرفا، مثلا فرض کن طلبه هایی که میشینن راجع به یه چیزی صحبت میکنن ولی خب اطلاع ندارن. حضرت شروع کردن گفتن انا الاول انا الاخر، دیگه که روایت شد انا ظاهر انا الباطن انا به کل شیء علی، بود او کفر والله علیون کفر. یکیشون بلند شد یا دو سه تاشون بلند شدن و حضرت به در گفتن نظر بره، تا اومد بره در بسته شد، گفتن برگرد اینجا کار دار. حضرت من نشستم، من اول گفتن حالا بگم، خب من بگم تو من اول کسی هستم که اسلام آورد، یا علی بالغا تو منظورت این بود؟ انا الاول، من اول کسی بودم که اسلام آورد، من آخرین کسی هستم که پیغمبر رو دفنش کردم، انا ظاهر به امور، انا الباطن رو به نمیدونم فلان به چی. یعنی یه توجیهاتی که واقعا خب اونا هم افتاد ای عجب علی راست میگه، آره منظور پس این بوده، این چشم بوده. حالا یه توجیهی که خود شما میخندید، یعنی انقدر واقعا اینها آدم های بیشعوری بودن که فرض کنید که تا امیرالمومنین یه حرفی بخواد بزنه یه دفعه اینها چیکار میکنن؟ این عکس العمل نشون من اولم خیلی در حالتی که خب باطن قضیه، خب امیرالمومنین ظهور اول پروردگار دیگه همه چی دیگه شما تا آخرش باید چیکار کنیم بخونید. ظهور اول یعنی اون حقیقت وجودی که به از مقام واحدیت باعث تکثر تمام چی میشه، موجودات میشه، اونو پیغمبر دید. خب پیغمبر در مرحله به اصطلاح اول بوده این حقیقت. پس بنابراین تمام ماهی دین هم که خب همینو میگه، میگه محسی عوالم حضرات الخمس فی ندا جوده و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، تمام عوالم خلق در وجود پیغمبر احسا شده، منتویه وجود پیغمبر. ما رو نگاه میکنیم یه وجودی که دو متریه یا یه متر و نیمیه مو داره، بعد نمیدونم دماغ و دهن و فلان داریم، میگیم این چطور ممکنه واجد همه این، او این عوالم، این ابر رو دارید میبینید، اون کهکشان رو میبینید، ده برو بالا اون عالم جبروت و ملکوت و چپروت و لاهوت و ناسوت و برو دیگه تا اون بالا، او چطور ممکن؟ در حالتی که اینها تمام ناشی از این است که ما به اون معنای وجود پی نبردیم. وقتی پی ببریم میبینیم ماده بودن خللی در انتباع ایجاد نمیکنه، ایجاد نمیکنه خلل. شما شکر رو میبینید، این شکر سفته، این شکر سفته سفته، حتی اگر آب بشه به سر میره، اما همین شکر یه خاصیت ذاتی داره که وقتی میریزی تو آب یواش 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 این کم کم خودش رو با آب چیکار میکنه، وفق میده، بعد شما اصلا نگاه میکنید غیر از آب چیزی نمیبینید. این به خاطر این است که شما به ماهیت این شکر پی نبرده بودید و الا همچین استبعادی براتون چه نبود.
این وجود پیغمبر اینها هم همینه، و نه تنها پیغمبر، همه همینن. یعنی تمام اشیاء در عالم، تمام اینها اون به اصطلاح داخل در اون وجود مطلق هستن و این وجود مادی خلل نمیرسانه. منتها علت همه اینها اون نفس چیه؟ نفس رسول الله، که امیر المؤمنین هم حکایت از همین قضیه میکنه. و ائمه مگه بیان نمیکردن؟ ما در مثلا حضرت سجاد نداریم، منتها یکی می